سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. جبه موسوم به آزادی افغانستان که مخالف مسلح طالبان است، کشته شدن اکمل امیر یکی از فرماندهان ارشد این جبه را تایید کرده است. این جبهه امروز با نشر اعلامیه گفته که اکمل امیر 6 روز پیش در جریان درگیری با طالبان در سالنگ جنوبی کشته شده. در چند روز گذشته این جبهه گفته بود که از سرنوشت اکمل امیر اطلاعی ندارد، اما وزارت دفاع حکومت طالبان 5 روز پیش اعلام کرده بود که اکمل امیر با 6 تن از همراهانش در سلسله عملیات افراد آنان کشته شدند. در اعلامیه امروز جبهه آزادی افغانستان آمده که طالبان ضمن به گفته این جبهه بی‌حرمتی و اجساد کشته شده های جنگ در سالنگ جنوبی از تسلیمی بیشتر اجساد به خانواده هایشان خودداری کردند. اکمل امیر از افسران نیروی کماندوی اردوی ملی جمهوری مخلوع افغانستان بود که بر اساس گزارش ها پس از برگشت طالبان به قدرت به ولایت پنجشیر رفت و چند بعد با جبهه آزادی افغانستان یک جا شد. در روزهای اخیر خبر کشته شدن اکمل امیر واکنش های گسترده ای را در میان کاربران شبکه های اجتماعی برانگیخته است. یک مقام طالبان می گوید که کودکی که در چای در شهر ترینکوت مرکز ولایت روزگان افتاده بود جان باخته. قاری آقا ولی قریشی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در روزگان بر رادیو آزادی گفت که این کودک پس از 2 ساعت تلاش از چاه بیرون آورده شد، اما هنگام انتقال به شفاخانه درگذشت. این کودک صبح امروز در منطقه دشت چرمگر در چاه تقریبا 100 متری افتاده بود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا یونتسیار میگوید که این اداره متحد است که به امداد رسانی و میلیون ها فرد نیازمند در افغانستان ادامه دهد. دفتر یونتسیار در اروپا در توییت دیروز گفت که مردم افغانستان فراموش نخواهند شد. این در حال است که سازمان ملل متحد گفته که اقدام طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در دفترهای این سازمان در افغانستان بر روند کمک رسانی به نیازمندان در این کشور تأثیر خواهد گذاشت. بر اساس آمار سازمان ملل متحد بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. گزارش ها می رساند که درگیری در سودان بین گروه شبه نظامی و اردو برای دومین روز ادامه یافت. یک سازمان طبی مدد رسان گفته که در درگیری که دیروز آغاز شد حداقل 65 غیر نظامی در خرطوم پایتخت سودان کشته و نزدیک به 600 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس شاهدان عینی گفتند که صدای انفجارها و تیراندازی در پایتخت شنیده شده. گروه شبه نظامی موسوم به قوای حمایت سری دیروز ادا کرد که قصر ریاست جمهوری و برخی از نهادهای مهم دیگر را تصرف کرده، اما اردوی سودان این ادعا را رد کرده. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. و انتظار می رود که فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه در سفر رسمی فردا به تونس برود. وزیر خارجه تونس در حساب رسمی فیسبوکش امروز گفت که وزیر خارجه این کشور از همتای سوریهش دعوت کرده تا از تونس دیدن کند. سوریه از بیش از یک دهه منزوی شده. حال سفر مقداد گام برای تقویت روابط آن کشور با جهان عرب پنداشته می شود. مقداد پیش از سفر به تونس دیروز به الجزایر رفت. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو زدی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. جبهه آزادی افغانستان کشته شدن اکمل امیر فرمانده مطرح این جبهه را تایید کرده و ادعا کرده که طالبان در برابر اجساد نیروهای این جبهه به گفتش بی‌حرمتی کرده. کمیسیون مستقل حقوق بشر جمهوری مخلوع افغانستان در این رابطه عکس‌العمل نشان داده. در این مورد با سخنگوی این کمیسیون گفتگو کرده ایم.
حقوق بشر دوستانه بین المللی حق طرف های جنگ را محدود نموده و از قربانیان درگیری های مسلحانه حمایت می‌کند. هر نوع سرکشی و نقض این اصول و قواعد پیگرد عدلی و قضایی داشته است.
در ادامه در آستانه عید امسال از برخی خانواده ها در مورد آمادگی هایشان پرسیده ایم.
حالا که دیگه بیکار هستم، حالا که ایت میه تفلکایم گریه میکنه، ایران میمونم که چی کنم؟
مردم ما استطاعت ندارن که بالاتر از خرج و خوراک و همون نیازمندی های لباس و پوشاک.
در مسائل بین المللی میشنوید که درگیری در سودان بین گروه شبه نظامی و اردو برای دومین روز ادامه یافت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. جبهه آزادی افغانستان کشته شدن اکمل امیر فرمانده مهم این جبهه را تایید کرده و گفته که طالبان تا هنوز اجساد نیروهای جبهه را که در نبردهای چند روز پیش در سالنگ جنوبی کشته شدند و خانواده هایشان تحویل ندادند. از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر جمهوری مخلوع افغانستان که توسط طالبان منحل شده و اکنون در خارج از افغانستان فعالیت میکنه گفته که نقض وحشتناک حقوق بشری از سوی طالبان روز به روز در حال افزایش است. جزئیات در این گزارش.
جبهه موسوم به آزادی افغانستان که مخالف مسلح طالبان است، کشته شدن اکمل امیر یکی از فرماندهان ارشد این جبهه را تایید کرده است. این جبهه روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفته که اکمل امیر 6 روز قبل در جریان درگیری با طالبان در سالنگ جنوبی کشته شده است. در چند روز گذشته این جبهه گفته بود که از سرنوشت اکمل امیر اطلاعی ندارد، اما وزارت دفاع حکومت طالبان 5 روز قبل اعلام کرده بود که اکمل امیر با 6 تن از همراهانش در سلسله عملیات افراد آنان کشته شده است. در اعلامیه روز یکشنبه جبهه آزادی افغانستان آمده که طالبان ضمن بی‌حرمتی به اجساد کشته شده های جنگ در سالنگ جنوبی از تسلیمی بیشتر اجساد به خانواده هایشان خودداری کردند. این جبهه همچنان در اعلامیه روز شنبهش در مورد این جنگ نوشته، با آنکه 6 روز از این جنگ می‌گذرد، اما تا کنون تنها جسد فهیم سالنگی یکی از نیروهای آنان به خانواده‌اش تحویل داده شده، اما طالبان از برگزاری مراسم تشییع جنازه او هم جلوگیری کردند. این جبهه همچنان گفته که تلاش‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در انتقال اجساد نیروهای آنان به خانواده‌هایشان نتیجه نداشته است. جبهه آزادی افغانستان پیش از این نیز گفته که بصیر اندرابی، فهیم سالنگی، برهان اندرابی، قربان علی بامیانی، صبور فاریابی و حسین سمنگانی اعضای این جبهه در درگیری با طالبان در سالنگ جنوبی کشته شدند. این جبهه همچنان مدعی شده که در این درگیری 3 روزه بیش از 30 طالب را کشتند، اما طالبان این ادعا را نپذیرفتند. ما سعی کردیم با خانواده‌های کشته شدگان تماس بگیریم اما موفق نشدیم. از ابی‌الهلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز پرسیدیم، او با آن که گفت پس از جمع‌آوری اطلاعات صحبت خواهد کرد، اما تا زمان نشر این گزارش دیگر پاسخی نداد. جبهه آزادی افغانستان در اعلامیه‌اش گفته که طالبان همچنان اعضای خانواده سربازان کشته شده آنان را تحت تعقیب قرار دادند. این جبهه از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری خواسته است به این موضوع توجه جدی کنند. همزمان با این کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام پیشین جمهوریت افغانستان که توسط حکومت طالبان منحل شده و اکنون در خارج از کشور فعالیت میکند گفته که نقض وحشتناک حقوق بشر توسط طالبان روز به روز در افغانستان در حال افزایش است. این کمیسیون در خبرنامه‌ای که روز شنبه منتشر کرده نوشته که طالبان به اجساد کشته شدگان جنگ بی‌حرمتی کرده و مانع برگزاری مراسم عزاداری خانواده‌های آنان شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنان نوشته که طالبان به خانواده‌های بستگان کشته شدگان حمله کرده و تعداد از آنان را مورد آزار و اذیت قرار داده و بازداشت کردند. سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره هم پاسخی نداد. پیش از این شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیدبان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و بسیاری از کشورهای دیگر از بدتر شدن وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و طالبان را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کردند.
در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان در رابطه به برخورد حکومت طالبان با اسیران جنگی و نسپردن اجساد مخالفانشان به اقارب آنان اعلامیه نشر کرده و عکس العمل نشان داده. این کمیسیون که از سوی حکومت طالبان فعلا منحل شده و آل در بیرون از افغانستان فعالیت میکنه، از نهادهای جهانی مدافع حقوق بشری خواسته که قضایای فعلی نقض حقوق بشر در افغانستان را بررسی جدی کنند. همکار ما مرسلین ارسلا با شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون در رابطه به خواستهایشان صحبت کرده و ابتدا از او پرسیده که قوانین و اصول جهانی حقوق بشر در مورد وضعیت کنونی حقوق بشری در افغانستان چی حکم میکنه؟
اصلا هدف حقوق بشر دوستانه بین المللی حمایت از کرامت انسانی و کاهش تلفات و خسارات جنگ است و این قواعد در میدان نبرد باید تطبیق و رعایت گردد. این قواعد حق طرفین جنگ را در انتخاب و استفاده از ابزارها و شیوه‌های جنگی محدود میکند. اشخاص و افراد را که از درگیری‌ها متاثر شده یا متاثر میشود مورد حمایت قرار میدهد. اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی تلاش میکند تا با وضع از مقررات از خشونت‌های بی اندازه در جنگ‌ها جلوگیری کند. برای رسیدن به این منظور حقوق بشر دوستانه بین المللی حق طرف های جنگ را محدود نموده و از قربانیان درگیری های مسلحانه حمایت میکنند که میتوان گفت هر نوع سرکشی و نقض این اصول و قواعد که باید در میدان جنگ رعایت گردد پیگرد عدلی و قضایی داشته است.
خب مشکور صاحب، در افغانستان نهادهای حقوق بشری چقدر در دفاع از این حقوق موفق بودند و اگر به شرایط فعلی برگردیم طالبان در این بخش چقدر همکار بودند و نهادهای حقوق بشری چقدر در بررسی قضایای نقض حقوق بشری دست باز دارند؟
در افغانستان متاسفانه از سالهای متمادی این اصول به نحوی از سوی طرفین جنگ نقض شده. این موضوع آن قدر مغلق شده که هر گروه حاکم برای براعت خود و گروه خود حتی قوانین را تصویب کردند و خود را مورد عفو قرار دادند. تمام موارد نقض حقوق بشر دوستانه یا موارد جنایت جنگی در افغانستان باید بر اساس یک میکانیزم خاص غیر سیاسی و مسلکی بررسی و روی حقوق قربانیان باید تمرکز صورت گیرد. متاسفانه برخورد سلیقوی حاکمان وقت در گذشته و نیز تعامل طالبان در مورد حقوق بشر در وضعیت موجود در افغانستان ثابت می کند که نهادهایی که بتواند به این مسائل رسیدگی کند خیلی کم و یا برابر با هیچ است و مشکلات فرارای روی این نهادها. برخورد غیر منطقی گروه حاکم در مورد مسائل حقوق بشری است. شما در جریان هستید که مردم افغانستان حتی در گذشته شاهد تصویب قوانین به نام مصالحه ملی بود که در آن همه حاکمان خود را مورد عفو قرار دادند و نیز حاکمیت موجود اولین برخوردشان در مورد کمیسیون مستقل حقوق بشر این بود که آن را منحل اعلان کنند که بالاخره این کمیسیون از خارج از افغانستان فعالیت خود را آغاز نمود. و اخیرا شما در جریان هستی که حتی کارمندان زن سازمان ملل را اجازه کار نمیدهند. این همه نشان دهنده این است که نهادهای حقوق بشری نمیتواند طوری که لازم است در این راستا کار کند.
با توجه به همه این موارد اگر طالبان دایره فعالیت را به نهادهای حقوق بشری تنگتر بسازه چه عواقب را به حکومت طالبان در پی داشته میتونه؟
اگر طالبان مسائل حقوق بشر را رعایت نکنند به هیچ وجه نمیتواند با جامعه جهانی تعامل کنند. هرگز به رسمیت شناخته نخواهند شد، با فشارهای جدی جامعه جهانی مواجه خواهند شد، شکست و حتی ناپدید شدنشان تضمین خواهند شد و در صورت فشارهای جامعه جهانی ممکن ملت افغانستان صدمه ببیند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مانند همیش تمام برخوردهایی که برخلاف هنجارها و قوانین حقوق بشر دوستانه بین المللی باشد شدیداً نکوهش میکند.
شکرالله مشکور سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر جمهوری مخلوع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. در ادامه مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان و تا لحظات دیگر از مهمترین های جهان به شما آگاهی خواهیم داد. اما پیش از آن به فرارسیدن عید سعید فطر روزهای انگشت شماره، باقی مانده تیاری های شما چگونه است، آمادگی هایتان چگونه است و در مناطقی که زندگی میکنین مردم چگونه آیا آمادگی میگیرند؟ جنب و جوش مردم بر خرید لباس و میوه در بازارهای که شما زندگی میکنین در مناطقتان چگونه است؟ همین سوال ما از کاربران فیسبوک رادیو آزادی در فیسبوک ما پرسیدیم. برخی کامنت هایی که آمده او را به خانش میگیرم و با شما شریک میسازم. احمد مصطفی نوشته که هیچ جمع جوشی ندارد، خیلی عید امسال سردتر از سالهای دیگر است. فاروق عمر نیازمین نظامی نوشته که هیچ رونق ندارد نسبت به سالهای گذشته، مردم نان برای خوردن ندارند، چگونه میتوانند لباس و شیرنی ایدانه بگیرند؟ میترا مختار نوشته من در ایران هستم، آل روز ما هم از مردم ما که در افغانستان زندگی میکنند بهتر نیست، ما تایید نداریم، در روزید هم باید به کار برویم. منیرالله گلابیار احمدزی نوشته امنیت است، مردم برای عید سعید فطر خوشحالند، در بازارها بیروبارم زیاد است. یحیی حکیمی نوشته مثل این است که مردم در خواب زمستانی باشد و هیچ شور وجود ندارد. وقتی مردم نان شب روز را نداشته باشند هیچ چیگونه باشد. قدرت بیگزاد نوشته در دسترخان ما نان خشک نیست، روزهای زمستان، روزهای رمضان به شکم گشنه سپری شده، اید نداریم، کسی که اید دارد برایشان مبارک میگوییم. تشکر از پیام هایتان، پیام های شما نظریات خودتان است. تا لحظات دیگر در گزارش هم از برخی خانواده ها پرسیده ایم که آمادگی آنها برای اید امسال چیگونه است. با رادیو آزادی بمانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
گزارش ها می رسانند که درگیری در سودان بین گروه شبه نظامی و اردو برای دومین روز ادامه یافته. یک سازمان طبی مددرسان گفته که در درگیری که دیروز آغاز شد ده ها غیر نظامی در خرطوم پایتخت سودان کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. ستار فروغ جزئیات دارد.
یک روز پس از آغاز درگیری در سودان صدای انفجارها و تیراندازی در بخشای از شمال و جنوب پایتخت خرطوم شنیده شد. درگیری بین واحدهای اردو وفادار به جنرال عبدالفتاح البرهان و گروه شبه نظامی موسوم به قوای حمایت سری به رهبری جنرال محمد همدان دقلو روز شنبه آغاز شد. اردو حملات هوایی را بر یک پایگاه گروه شبه نظامی در نزدیک خرطوم انجام داده است. دو طرف یک دیگر را به آغاز درگیری متهم کردند. بین آنها درباره ادغام نیروهای شبه نظامی با اردو اختلاف وجود دارد. یک سازمان طبی مددرسان گفته که در این درگیری دست کم 56 غیر نظامی در خرطوم کشته و نزدیک 600 تن دیگر زخمی شدند. گروه شبه نظامی دیروز ادعا کرد که قصر ریاست جمهوری، میدان هوایی خرطوم و برخی از مکانهای کلیدی دیگر را تصرف کرده است. اما اردوی سودان این ادعا را رد کرده. با گزارش خبرگزاری رویترز، انجمن دکتران گفته که به دلیل درگیری دشوار است که کارمندان صحی و مریضان به شفاخانه ها بروند. این انجمن از اردو و گروه شبه نظامی خواسته است که زمینه رفت آمد مسئول را برای آنها فراهم کنند. بر اساس این گزارش، شرکت مخابراتی MTN در سودان خدمات اینترنت را به دستور اداره تنظیم مخابرات حکومت قطع کرده است. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده امروز گفت که واشنگتن درباره خشونت‌ها در سودان عمیقا نگران است و وزیر خارجه آنتونی بلینکن برای توقف درگیری در سودان با کشورهای با نفوذ گفتگو می‌کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. و هم مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه واشنگتن پست در مورد سرنوشت تلخ بعضی از اعضای قطعه صفر امنیتی افغانستان قبل از طالبان مطلبی را نشر نموده است. یک تعداد زیادی از اعضای این قطعه اکنون تحت شرایط بسیار ناگوار در داخل امریکا زندگی دارند. واشنگتن پست در اشاره به سرنوشت ناگوار بعضی از آنها می نویسد کسانی که به CIA در افغانستان کمک کردند اکنون در امریکا رنج می برند. به نوشته روزنامه یکی از این افراد به نام تابش انتظار داشت که با رسیدن به امریکا از او همچون یک قهرمان استقبال خواهد شد. اما او امروز در یک آپارتمان در بالتیمور با 7 عضو خانواده خود زندگی می کند و شبها از درد خواب ندارد، زیرا پایش در سال 2017 در یک جنگ قطع شده و اکنون هر شب پایش را کشیده در کنج دیوار می گذارد، اما از غم و درد جسمانی تا صبح خواب ندارد. واحدهای قطعه صفر در مراحل اول جنگ افغانستان توسط CIA ساخته شد و در جمع‌آوری معلومات استخباراتی و حملات علیه طالبان و القاعده و عملیات و تلاشی‌های شبانه از آنها استفاده می‌شد. این واحدها با گرفتن تعلیمات پیشرفته در سال 2009 جزء اردوی ملی دولت مخلوع افغانستان شدند. وقتی که حکومت سابق افغانستان سقوط کرد، همین قطعات افراد ناتو و مامورین ملکی امریکایی را از خانه هایشان جمع کرده با زور و مشکلات به میدان هوایی کابل رساندند. یک تعداد افراد آنها در فیرهای میدان هوایی و انفجار در آنجا کشته شدند. تابش به روزنامه گفته است که درد جسمانی را تحمل کرده می تواند، اما درد روانی او را از بین می برد. روزنامه به بیروکراسی امریکا در بخش قبولی پناهجویان و همچنان مشکلاتی که این افراد در کمپ‌های مهاجرین با آن روبرو هستند اشاره نموده و از قول یک تن از آنها می نویسد که گفته است بعضی اوقات می خواهد موتر خود را با سرعت به دیوار بزند و به این حالت خاتمه بدهد. نشریه جیمستان فاوندیشن در شماره اخیر خود در مورد افزایش فعالیت‌های شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش در شمال افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است. نشریه می نویسد با وجود عملیات‌های مکرر طالبان علیه داعش در افغانستان، این گروه فعالیت رسانه‌ای و جلب و جذب خود را نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای آسیای میانه نیز بیشتر ساخته است. به نوشته این نشریه، نگرانی کشورهای آسیای میانه برای گذشتن افراطیان داعش از افغانستان به سمت آنها موجه می باشد. نشریه افراد گروه جنبش اسلامی ازبکستان و همچنان نهضت اسلامی تاجیکستان را نام می برد که با این گروه پیوستند. نشریه می افزاید با افزایش عملات خود در افغانستان این گروه می خواهد به روابط طالبان با کشورهای همسایه ضربه وارد کند و طالبان را ضعیف بسازد و همزمان حمایت ماموریت‌های دیپلماتیک، سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی و سازمان‌های خیریه را از افغانستان دور نگه دارد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. در آستانه عید امسال برخی خانواده ها می گویند که آمادگی چندانه برای سر و سامان دادن خانه هایشون ندارند. به گفته آنها به دلیل بیکاری و نبود درآمد توان مالی تزیین و خرید وسایل خانه را ندارند. خجسته کبیری گزارش دارد که با صدای یک باشنده کندوز در این مورد آغاز می شه.
آمده عید من کجا روم، چی هدیه کنم، سقف آسمان تراشم.
کریمه اعظم باشنده ولایت کندوز و مادر 3 فرزند است. او که به تنهایی از فرزندانش سرپرستی می کند، ادعا می کند که پیش از این در یکی از کلینیک های غیر دولتی دکتر بود و حدود 5 ماه پیش بنابر محدودیت طالبان کارش را از دست داد. بانو اعظم به رادیو آزادی گفت امسال نه وسایل برای خانه خریده و نه هم لباس برای کودکانش.
هر سال کیت می اومد ما می رفتیم وسایل خانه نو تازه می خریدیم، مثلا قالین، پرده، ظرف به موت که نو تازه می اومد به بازار. چون خودم دکتر بودم ماش داشتم، حالا که دید بیکار هستم چون 5-6 ماه میشه به حساب ذخیره که داشتم خوردم تمام شد. حالا که عید میه تفلکایم گریه میکنه، ایران میمونم که چی کنم، که چی بخرم. آمده عید من کجا روم، چی هدیه کنم، سقف آسمان تراشم یا به زمین خانه کنم، رخت کنه لباس کنه دلم را گرفت. من تا کی با چنین حالت نظاره کنم؟
احمد شاه یکی از باشندگان کابل است که میگوید دو سال میشود کارش را از دست داده است. احمد شاه میگوید در عیدهای گذشته ضمن رنگ و ترمیم خانه همه وسایلش را نو میکرد، اما در این دو سال تنها دغدغه‌اش فراهم کردن مواد خوراکی برای خانه است.
در گذشته مردم ما مردم بسیار با سلیقه بود، شکم و خرج خود یک مقدار پول پسنداز میکرد، به سیر و سیاحت مثل خارجی ها و اروپایی ها نمیرفت، همون را با آبادانی خانه مصرف میکرد. بخاطر ازی که میگم میمونم بیای عزت شود، اولاد ما وقتی که این چیزی که من نو میخرم ببینه فخر کنه، کارآمد خوبی باشه، همه چیز مطابق رو تلویزیون خود نو میکرد، خانه خود رنگ میکرد مطابق رنگ روز. این چیزا فعلا همه چیز رخت بربسته زندگی جامعه ما. مردم ما استطاعت ندارن که بالاتر از خرج و خوراک و همون نیازمندی های لباس و پوشاک اونا برن به اون طرف سر و سامان دادن خانه و خانه سامانی.
به نظر می رسد که بازارهای خرید و فروش وسایل خانه نیز در آستانه عید امسال چندان گرم نبوده. فروشندگان وسایل خانه می گویند با این آمدن سطح اقتصاد خانواده ها ضربه جدی بر کار آنها وارد کرده است. وایزی یکی از پرده فروشان در شهر کابل می گوید در گذشته اکثریت مشتریانش زنان بود، اما به گفته او حالا که بیشتر زنان کارشان را از دست دادند، مشتریان آنها نیز کمتر شده و عایدشان کاهش یافته است.
بازار پرده و چیزا سر خانم ها است، چون که چیز شبکه است، اگر میخواد خانم ها زیادتر توقعشان به خانه و جای مردم که طابق بودن و مردم ها کسش از کسش برآمدن دیگه. حال از مردم غریب چی جور میشه که به پرده بگیرن؟ خصوصا ما هر به حدود 8 لک 9 لک روشات میکردیم، حالا گپی دادیم 3 لک یا 4 لک رسیده.
مصور هاشمی مسئول یکی از مبل و فرنیچر سازی در کابل است که از 30 سال به این سو خانوادگی این شغل را پیش میبرند. او میگوید در سالهای گذشته از اول ماه رمضان برای ساخت مبل و فرنیچر سفارش میگرفتند، اما سال روان 70% در سفارش هایشان کاهش به میان آمده است. او بر رادیو آزادی گفت
وقتی با سالهای گذشته فرمایش ها زیاد بود، رمضان شروع بشه فرمایش ها تاریخ 25 فرمایش میاد، از تاریخ 25 رمضان فرمایش ها قطع میشه، چرا کارا زیاد بود. ما اونطور رسیدگی میتونستیم که تا 25 رمضان برای مردم فرمایش هایشان برسانیم. دیگر سال تو کاربار نبود، سال پار سال تقریبا 70% در مبل فرنیچر تغییرات آمده. کار مبل فرنیچر کس که کار شوق است، مردم باید پیسه اضافه داشتون از مبل فرنیچر به خانه میگیره، اگر نداشتید لب و ناصرف به خانه خدا کنه.
چیدن سفره ایدی با ظروف ویژه آن از رواجهای است که به زیبایی روزهای عید میافزاید. علی یکی از فروشندگان ظروف خانه در کابل میگوید در گذشته در آستانه عید بازار خرید ظروف گرم بود و او روزانه بیش از 40,000 افغانی فروشات داشت. او به رادیو آزادی گفت که امسال بازار فروشاتش سرد است.
کسایی در دوران در جمهوریت پیسه داشتن، در دولت کار میکردن، اینا ظرف خانه میخریدن، بعدی که اینا رفتن دیگه کلی وسایل خانه خود در بازار به لیلام گذاشتن، کمال وسایل مردم در روی بازار افتیدگی در نصف قیمت. هم ظروفی که ما قبلا در عید دیدیم سودا میکردیم، مثلا 40,000 50,000 فروشات داشتیم در روز، فعلا اون ظرفا رو هیچ کسی هیچ قیمت گذاریت نمیکنه، هیچ باید نمیکنه که این ظرفا چند دستک. یک هفته بعد عید ماه مبارک رمضان است، اصلا کسی نمیای سوال نمیکنه که ظرفا چند دست، ای چایبر چند دست، پیاله چند دست.
به گفته این خانواده ها و فروشندگان، اقتصاد مناسب زمینه را برای یک زندگی با امکانات و مرفه ایجاد میکند که بحران اقتصادی در این دو سال همه امکانات را از آنها گرفته است.
پیام ها و نظریات شما.
سردی هوا بالای زراعت، بالای حاصلات باغ‌ها یا میوه‌ها تأثیر خود داشتند. البته این تأثیر یکسان نبوده. درخت بادام اصلا حاصل نکرده، یخ زده، و انگور اصلا از بوتهش خشک کرده، ولی یک ایده است که از خنک مسئول بوده، مثل زردالو و امثال ازی. دیگه در قسمت حاصلات زمین یا کشاورزی، مثلا گندم را در بعض جایا یکه کرده، پیاز همین قسم برش نقص کرده، اونا کشتایی است که در زمستان چون شده بود، به او خاطر دیگه بالای چیزایی که مثلا بعدن کشت شده دمای عمل و سر باید تاثیر نداشته، چون یا نیالی بودن زیر پلاستیک.
خوشحالی بالای دره فندقستان تاثیر خیلی منفی گذاشته، حاصلات ما سر درخت ها از بین رفته، دولت تقاوت ما رو نمیده، خواهش میکنیم که بالا برای ما کمک ها صورت بگیره. بسلام.
نه دست ما برای پل میرسه که برای آزادی. از ولایت لوگر گپ مزنیم، کمک های جهان آمد، مایی بیندم نش غریب گمز. هر کسی اقا اقدار خوده. دوامی چار تا خوهاری ما، ایراد باشه، چل مزار باشه، چل جنوبی باشه، چل جالبات، طلاغمان باشه، فرق نمیکنه. ولی خوهاری ما، دختری ما، برای یک زن دختر، دختری ما برای یک مدرسه دینی، برای معلم زن بره خوبه یا برای مرد.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. پیام های شما نظریات خودتان است. رسیدیم به نیمه دومین ساعت 5:30 عصر به وقت کابل شد. تا لحظات دیگر مهمان آزادی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. جبهه موسوم به آزادی افغانستان که مخالف مسلح طالبان است، کشته شدن اکمل امیر یکی از فرماندهان ارشد این جبهه را تایید کرده. این جبهه امروز با نشر اعلامیه گفته که اکمل امیر 6 روز پیش در جریان درگیری با طالبان در سالنگ جنوبی کشته شده. یک مقام طالبان گفته که کودکی که در چای در شهر ترینکورت مرکز ولایت اروزگان افتاده بود جان باخت. این کودک صبح امروز در منطقه دشت چرمگر در چای تقریبا 100 متری افتاده بود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که این اداره متعهد است که با امداد رسانی به میلیون ها فرد نیازمند در افغانستان ادامه بدهد. گزارش ها میرسانند که درگیری در سودان بین گروه شبه نظامی با اردو برای دومین روز ادامه یافت. یک سازمان طبی مددرسان گفته که در درگیری که دیروز آغاز شد حداقل 56 غیر نظامی در خرطوم پایتخت سودان کشته و نزدیک به 600 تن دیگر زخمی شدند. و انتظار می رود که فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه در سفر رسمی فردا به تونس برود.
مهمان آزادی.
شنوندگان محترم، این بار مهمان برنامه آزادی دکتر محمد حسین جعفری قندوزی، رئیس شورای عالی علمای امامه افغانستان هستند که ایشان از دانشگاه بین‌المللی المصطفی در رشته فقه قضایی و علوم دینی اسناد دکترای خود را به دست آوردند و همچنان ایشان سالهای متمادی در رشته فقه قضایی و علوم دینی حوزه‌ای را هم در حوزه علمیه مشهد گذراندند. خلاصه مطلب، تقریبا تمام عمر خود را در تحصیلات در رشته فقه قضایی و علوم دینی سپری نمودند که فعلا صاحب 3-4 تا مدرسه دینی و حوزه دینی علمیه و مکاتب خصوصی می باشند. من هم مثل همیشه در قدم اول از ایشان خواستم تا خود را به شنونده های محترم رادیو آزادی معرفی این نمایند که چنین جواب ارائه نمودند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شما جناب آقای ظریف نظر و شنوندگان خوب بیتان، از خدای تبارک و تعالی عاجزانه استدعا میکنم که نماز و روزه همه شما مقبول درگاه حضرت حق قرار بگیرد. بنده محمد حسین جعفری هستم، متولد 1344 شمسی در ولایت قندوز در ولسوالی چهاردره. تحصیلات ابتدایی را در لیسه ماماخیل ولسوالی چهاردره گذراندم. در حال حاضر در دانشگاه بین المللی المصطفی فارغ شدم در مقطع دکترا در رشته فقه قضایی و علوم دینی و حوزه‌ای را هم در حوزه علمیه مشهد گذراندم تا پایان تحصیلات دروس عالی حوزه دروس خارج فقه و اصول به مدت 15 سال و سطوح عالیه رم به مدت 10 سال اونجا گذراندم و در حال حاضرم بیش از مدت 20 سال است سال 1382 در کابل هستم. 3-4 تا مدرسه دینی و حوزه علمیه و مکاتب خصوصی دارم در ولایت کابل و در مزار شریف و قبلا در قندوز داشتیم. فعلا هم در کابل در حوزه علمیه دروس خارج فقه و اصول را تدریس میکنم و در تلویزیون ها هم برنامه های دینی داریم و در قلعه فتح الله هم فعلا اقامه نماز جمعه انجام میدیم و شورای عالی علمای امامیه را داریم که متشکل از علمای طراز اول و مقیم در کابل و بعضی از ولایات هستند که اکثرشان هم محصلین دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه کابل هستند و دارای مسجد و منبر هستند در شهر کابل. حوزه علمیه حضرت ولی عصر را داریم در کابل، حوزه علمیه حضرت نرگس را داریم در کابل و مراکز فرهنگی دیگر و در حال حاضرم در خدمت مردم هستیم و به هر حال به تدریس دروس خارج فقه و اصول و اینمی کارهای دینی و فرهنگی مشغول هستیم.
معلوم میشه که شاگردا به تعداد زیاد دارین، بسیار فعالیتاتون وسیع هست. چقدر شاگرد شما دارین فعلا در حال درس خواندن و چقدر از اینا از طبقه اوناس و چقدرشان ذکور هستن؟
ما در سال 1382 همینطور که عرض کردیم بیش از 1000 نفر محصل ما در مقطع لیسانس فارغ دادیم که فعلا در کابل دیشان مشغولی به تدریس و درس هستند در مکاتب و مدارس و پوهنتون ها و تعدادشان هم در حال گذراندن دوره به اصطلاح فوق لیسانس و دکترا هستند. حوزه علمیه حضرت نرگس مخصوص طبقه نسوان است که در حال حاضر بیش از 184 نفر محصل دارد در شهر کابل. مدرسه علمیه حضرت ولی عصر که دروس خارج فقه و دروس تخصصی حدود 45 نفر داره و در ولایات هم به همین مسابق اندازه توان و امکاناتمون این شاگردان است. قبلا لیسه حضرت نرجس داشتیم که بیش از 400 نفر شاگرد داشت از صنف اول تا صنف 12 رو. شاگردان دیگه به همین مسابقه هست و در خدمتشان است.
آقای جعفری، ما در برنامه های مختلف بعضی سوال ها را طرح کردیم، هم از مدارس که مثلا از سنی ها هستن بر از اونا هم چندین باری سوال ها پیش کردیم. در مدارس یک وقت در قدیم قسم درس ها پیش می رفت که ابو سینا ها ایجاد شد، به طور مثال که در طب به تمام دنیا یک نمونه است، هنوزم تیوری های کونه گفتن کونه نشدم. منطقه امروز مدارس دیگه علوم جدیده را اقدر زیاد تدریس نمی کنن، مخصوصا مدارس سنی. در مدارس اهل تشیع این موضوع چطور است؟
در حوزه های علمیه که ما در خدمتشان هستیم، هم دروس علوم دینی هم دروس پایه که در حوزه های علمیه مرسوم بوده میگذاراند، هم دروس جدید و اکادمیک را. مثلا ما یکی از شرایطی ما در حوزه علمیه ما این زبان انگلیسی است، ریاضی هست و علوم روز هم تدریس میشه. اما این فرمایشه که فرمودیم که از حوزه های علمیه بو علی سیناها و اینها در آمدن، بله الان کیفیت مدارس دینی ما با مثابه شاید ثابت نباشه، ولی ما تلاش کردیم که هم دروس علوم دینی در اینجا تدریس شود و هم مضامین مثل ریاضی و مثل زبان انگلیسی و همین علوم روز هم تدریس شود. یعنی تلاش کردیم که محصلین ما در یک حد نسبی جامع باشد، یعنی هم جامع معقول باشد هم جامع منقول باشد. تلاش بر همین است، ولی که حالا چقدر موفق میشیم دیگه اون قضاوت رو میگذاریم به محصلین و به مردم که بازیگه اونا قضاوت خواهد کرد.
خب تحولات اخیر که در افغانستان آمد و دختر خانما به سویه مکاتب ثانوی و دانشگاه ها ممنوع قرار گرفتن، ای بر شما چی تأثیر کرد یا ای تصمیم های اخیر چی تأثیر بر مدارس شما کرد؟
البته ما امیدواریم که هرچه زودتر مکاتب و پوهنتون ها بروی طبقه نسوان دختران ما انشاءالله باز شود. این یک خواست ملیست و حق دینی و اسلامی و معقول و منطقی مردمه. این حوادث به هر حال از لحاظ روحی و روانی روی طبقه نسوان تأثیرات منفی دارد ولی در مدارسی که ما داریم ارباب رجوع برای جذب این مدارس دینی بیشتر شده، یعنی با توجه به اینه که دختران به مکاتب ثانوی و به پوهنتون‌ها نمیره، به مدارس دینی را آورده و ما هم تمام تلاش خود کردیم که در حد توان و در حد مقدورات دختران عزیزی که به مدارس دینی که ما در خدمتشون هستیم مراجعه میکنه، اونها را انشاءالله پذیرش کنیم از تحصیل نمانند.
تاریخ به طور کامل نمیتونم بگویم، منتها در اروپا هم 200 سال پیش یا 300 سال پیش بین کلیسا و بین دانشگاه های مدرن همیشه مشکلات بوده. بالاخره اینا به یک آشتی رسیدن، گفتن که درست است با هم کار میکنیم، اونا هم کار خود ادامه دادن، اونا هم کار خود ادامه دادن. بالاخره امروز میبینین که اروپا لحاظ صنایع به کجا رسیدن، کهکشان ها را کشف میکنن، ستاره ها را تسخیر میکنن، از این قبیل مسائل. منتها در جهان اسلام که همین ستاره شناسی اینا در او وقتا که در اروپا اصلا نبود رشد کرده بود، اونا فعلا به چی حال است؟ از این خاطر آیا یک راه موجود نیست که راه تفاهم باشه، یک آشتی باشه بین مدارس و بین پوهنتون ها و دانشگاه ها در مجموع در افغانستان، و رهبری جدید ها متوجه از این شبکه از راه دیالوگ و تفاهم و صحبت های ملی یک راه حل، یک راه بیرون رفت اگر پیدا شود؟ در این مورد نظر شما چی است؟
من به نظرم میاد که یک جامعه زنده و بالنده به این دو بال نیاز دارد. یک بالش علوم دینی و اسلامی است و یک بالش هم علوم عصری و اکادمیک هست. یعنی ما نمیتونیم کشور را تنها با علوم دینی به تنهایی اداره کنیم و نمیشود همه نیازهای کشور را فقط با علوم اکادمیک و عصری. لذا ما خواسته قلبی ما و در همین راستا هم تلاش میکنیم. به همین دلیلی که خود بنده حقیرم یک مقدار بسیار ناچیز هم در دانشگاه و در پوهنتون تحصیل داشتم و هم در حوزه های علمیه، لذا تلاش میکنیم که انشاءالله آشتی، در واقع یک تفاهمی، یک هم اندیشی و هم فکری بین این دو نهاد علمی، یعنی پوهنتون ها و مراکز اکادمیک و مراکز علوم دینی و حوزه های علمیه، راه تفاهم و راه مذاکره و راه دی علمی مسالمت آمیز به وجود بیاید. خود حوادثی که در افغانستان به وجود آمد طبیعتا حوادث به این شکل به وجود آمد، به شکل برق‌آسا و ممکن مشکلاتی را به وجود آورده، ولی ما همیشه هم در رسانه ها، هم در سمینارها و هم در خطبه های نماز جمعه و هر جایی که تریبون در اختیار ما بوده به مسئولین فعلی حکومت افغانستان هم توصیه کردیم که و تذکر دادیم که کشور نیازی دارد جامع. این نیاز جامع را می شود با انسانهای جامع که هم دارای تحصیلات اکادمیک باشه و هم دارای تحصیلات حوزه های علمیه و مدارس دینی باشه و در واقع بین اینها هیچ تضادی در واقع وجود ندارد. یعنی باید سعی و تلاش کنیم که یک محصل علوم دینی با علوم اکادمیک هم آشنایی داشته باشه و برعکس یک محصل علوم اکادمیک با علوم دینی خودش هم آشنایی داشته باشه. و من فکر میکنم به مرور زمان ای ایجاد ارتباط بین این دو نهاد علمی که ضروری و لازم است انشاءالله ایجاد خواهد شد. امیدواریم انشاءالله در این راستا همه ما تلاش کنیم و کوشش کنیم تا به یک نتیجه برسیم.
محترم آقای محمد حسین جعفری، تا جایی که ما 20 سال گذشته را دنبال کردیم، در دوران جمهوریت بعضی سهولت ها به فقه جعفری ایجاد شده بود. از نقطه نظر قانون بعضی تضمینات داده شده بود و فعالیت ها ادامه داشت. حالا بعد از تغییرات اخیر کدام تغییر در این ماده قانون آمد؟ شما هنوز میتونین فعالیت هایتان ادامه بدین؟ تحولات اخیر به ما تشریح کنین چی تأثیر کرد به فقه جعفری در افغانستان؟
ببینید، در تحولات اخیر قبل از تحولات بر اساس قانون اساسی یک سری سهولت های برای پیروان مذهب امام جعفر صادق که به نام جعفری یا شیعه اثنی‌عشری است ایجاد شده بود. من جمله به رسمیت شناختن احوال شخصیه بود و دوم که تدریس فقه جعفری در مکاتب از صنف اول تا دوازده و در پوهنتون‌ها. اون ماده اولش در یک حدی به هر حال در قوانین آمد و این سهولت بود. تدریس هم در مکاتب در بعضی از ولایات عملی شد، ولی تنها در پوهنتون‌ها، فقط در پوهنتون بامیان دپارتمنت فقه جعفری ایجاد شد بر اساس به اصطلاح دو ماده از قانون اساسی، و دپارتمنت فقه جعفری در ولایت بامیان افتتاح شد و 6-7 سال هم این محصلین شیعه مذهبی که علاقمند بودند که در رشته شرعیات و در دپارتمنت فقه جعفری در کنکور ای را انتخاب کنند، این یک انتخاب بود. یعنی میخوایم عرض بکنم که در کل پوهنتون ها متاسفانه با توجه به مشکلاتی که وجود داشت در تمام پوهنتون ها، من جمله در کابل، دپارتمنت فقه جعفری ایجاد نشد. یعنی محصلین شیعه مذهب فقط یک انتخاب داشتن که اون برای بامیان بود. در سال 1401 خوبی دپارتمنت را فعالیتش را مسئولین وزارت تحصیلات عالی متوقف کردند. بعد در سال 1402 در اوائل ماه حمل درخواست شد از طرف شورای علمای شیعه و خیلی از شخصیتها، و رسمان اعلام شد که فعالیت دپارتمنت فقه جعفری دوباره در بامیان آغاز شود تا محصلین شیعه مذهب بتوانند در رشته شرعیات و در دپارتمنت فقه جعفری، اونایی که علاقمندند به این رشته، بتوانند در کنکور ثبت نام کنند. ولی سرپرست وزارت تحصیلات عالی را موکول کرده بود به جلسه شورای رهبری وزارت. بعد در حدود 21 ماه حمل فکر میکنم که اینا اعلام کردن که دپارتمنت فقه جعفری فعال نمیشه. یعنی اعلامش هم به شکلی بود که گویا تازه آقایون درخواست کردن، نه درخواست جدید نبود، درخواستی بود که آقایون در سال 1401 متوقف کرده بود و آقایون خواستن که در سال 1402 دوباره این دپارتمنت که همه تشکیلاتش منظور شده بود، کادر علمیش موجود بود و صنوف لازم را داشت، یعنی هیچ بار جدیدی برای وزارت تحصیلات عالی نداشت. متاسفانه وزارت تحصیلات عالی با ذکر چند دلیل غیر موجه و غیر مقبول آمدن جلوی فعالیت دپارتمنت فقه جعفری را گرفتن که این هم خلاف موازین قانونی است، چون وزارت تحصیلات عالی حق ندارد که یک مصوبه قانون اساسی قبلی را ملغا کند. حتی صلاحیت ملغا کردن یک مصوبه شورای وزیران را هم ندارد. یعنی با توجه به اینه که قانون اساسی جدید تصویب نشده، نظم و نظام علمی برقرار نشده، لذا همه قوانین سابق علی الاصول در جای خودش باقی است، و علاوه بر اون یک خواست یک چهارم جمعیت کل کشوره. این مردم حق دارن که محصلینشون در دپارتمنت فقه جعفری به اصطلاح تحصیل کنن، و بعد آقایون گفتن چون در بامیان محصلین اهل سنت هم هستن پس ما نمیتوانیم. خیر، میشه برعکس گفت، اکثریت محصلین پوهنتون بامیان شیعه مذهبن، چرا اونجا دپارتمنت فقه جعفری نباشه؟ و بعدش محصلین محترم و بزرگوار فقه حنفی انتخاب‌های متعددی دارن، یعنی اونا میتوانن در کابل انتخاب کنن فقه حنفی را، میتوانن در امو بامیان انتخاب کنن. این محصلین شیعه هستن که یک انتخاب داره که اون دپارتمنت فقه جعفری در بامیان بود. و یا مثلا گفته شده که خب یک قانون واحد نصاب واحد میخواه، و حالا که این گپ بسیار نگفتنی. شما ببینید در الازهر شریف که امروز بزرگترین مرکز علمی و دینی و تحقیقی جهان اسلام که مربوط به قرائت اهل سنت میشه داره، در دانشگاه و پوهنتون الازهر علاوه بر اینی که فقه جعفری اونجا به اصطلاح تدریس میشه، 9 تا فقه دیگر از 9 مذهب دیگر هم در اونجا تدریس میشه. ببینید در کشور هندوستان که دین ابراهیمی هم نداره، باز برای مسلمان ها پوانتون های ویژه داره که بر اساس قوانین اسلامی اونجا تدریس میشه. در کشور ایالات متحده آمریکا، در عربستان سعودی، در امارات متحده عربی و در خیلی از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی امروز قوانین متعدد و نصابهای آموزشی متعدد هست. بعد دلیل دیگری هم که میگه خب ما اگر بیاییم این دپارتمنت فقه جعفری را فعال کنیم، پیروان سایر مذاهب هم
به استرا درخواست میکنه. من اولا عرض میکنم که خب در افغانستان دو تا فقه فعلا پیروی بیشتر داره، فقه حنفی است و فقه جعفری. مظاهر دیگر به طور پیروی غیر به اصطلاح قابل توجه نداره. و دوم این که اگر چنانچه پیروان مذاهب اسلامی دیگر هم در افغانستان باشه و این خواسته را داشته باشه، خوی خواسته به حقیه، حکومت فعلی باید به خواسته های به حق اونها هم پاسخ بدن. یا مثلا گفته شده که صنف های متعدد میخواه، مگر ما در دیپارتمنت به اصطلاح انجینری، ما در دانشکده انجینری ما میبینیم که به اصطلاح امور برق است، تکنیک است، رشته های متعدد است، صنف های متعدد داره. این تنها در رشته به اصطلاح شرعیات نیست. لذا این ادله ای که آقایون 4-5 تا دلیل ذکر کرده ادله غیر موجه است و خاص مردم شیعه مذهب افغانستان از هر قوم و تبار و لسان و منطقه‌ای که است، این خواستشان اینه که لااقل دیپارتمنت فقه جعفری که در بامیان فعال بوده دوباره فعال شوه تا محصلین شیعه مذهب بتوانند در اونجا در رشته شرعیات و در رشته فقه جعفری تحصیل کنه. این حق مشروع و معقول و منطقی اونها است و حکومت موظفه به پاسخ مثبت بده تا قدر متیقن و لااقل وحدت ملی و اخوت اسلامی بین پیروان مذاهب اسلامی تأمین شود. در عین زمانی که بنده به فقه حنفی هم یک مقدار اطلاع دارم و هم بسیار به فقه امام ابو حنیفه علیه الرحمه احترام داریم، ولی ایران باید بگوییم که در افغانستان همه مردم پیروی فقه حنفی نیستن که آقایون بیان تحمیل کنن فقه حنفی را در پوهمتونها بر همه مردم. لااقل یک چهارم مردم افغانستان شیعه مذهب هستن، معتقد به فقه جعفری هستن و تدریس در پوهنتونها هم حق این هاست و باید به این حق هم پاسخ مثبت داده.
دکتر جعفری، یک سوال که همیشه در ذهن کل خطور میکنه، یعنی سبب اصلی یا ابزارهای اصلی رشد مدارس اهل تشیع در افغانستان چی است؟ یعنی از کجا سرمایه گذاری میشه؟ چطور سرمایه پیدا میشه؟ چطور تامین میشه مردم؟ یعنی شما از کسایی که اشتراک میکنه فیس میگیرین نمیگیرین؟ روی از این یک روشنی اگر پرتین که سبب اصلی از چی است؟ یعنی بسیار منسجم کارها پیش میره. در این مورد هم گفتیم که سوالای شنونده عزیز ما رفع شده، بفرمایید.
حوزه های علمیه شیعه در سراسر دنیا، چون شیعه یک اصلی داره به نام خمس که مردمی که معتقد به مذهب شیعه هستند، پیروان مذهب شیعه و پیروان مذهب امام جعفر صادق که شیعه اثناعشری میگیم، اینا مردم خود را بر اساس اصولی که دارن و معتقد به خمسن، یعنی یک پنجم درآمد سال خود را به مراجع بزرگوار تقلید به عنوان خمس میپردازن. مراجع بزرگوار تقلید این پولهایی که جمع میشه برای حوزه های علمیه خرج میکنه، لذا هزینه های حوزه های علمیه در واقع از جیب مردم است به عنوان همون اصل که به نام خمسه که همه مردم خود را موظف میدانند شرعاً که یک پنجم درآمد سال خود را به عنوان خمس به مراجع تقلید خود میتن. مراجع تقلید شیعه هم باز این پولها را هماهنگ میکند، یک قسمت زیادش را برای تأمین هزینه های حوزه های علمیه مصرف میکند. علاوه بر اون مردم شیعه مذهب، علاوه بر این خمسی که عرض کردم یک پنجم درآمد سال خود را به مراجع محترم تقلید میپردازن، با حوزه های علمیه هم به شکل متفرقه کمک میکنن. یعنی بیشترین امکانات حوزه علمیه شیعه در طول تاریخ مذهب شیعه از این وجوهات شرعیه به نام خمس تأمین
میشه. بی یک مرکز است یا چندین مرکز است در این رابطه؟ یعنی فعالیت ها را از یک مرکز انجام میتن یا
مراجع بزرگوار تقلید در یک زمان ممکنه یک مرجع باشد لپل میر پیشه همون مرجع، در یک زمان ممکنه چند تا مرجع تقلید باشد و هر کسی که از هر مرجع تقلید میکنه پول با همون مرجع تقلید میده و طبیعتاً حوزه های علمیه هم از پول همین مردم، یعنی از پول وجوهات شرعیه به نام خمس به وسیله مراجع بزرگوار تقلید اداره میشه.
خب در ذهن مردم همیشه کتور میکنه که زیادتر در ایران است، از او خاطر یک سلسله سوی تفاهمات ایجاد میشه که اینا زیادتر به ایران یا دون به مراکز که دون جستن شاید وابسته باشن. این تشویش ها را اینا را چطور رفع میکنین؟ مثلا شیعه افغانستان افغانی فکر میکنن مستقل هستن یا نیستن، این رو مگر توضیح بدین؟
ببینید فعلا یکی از مراجع بزرگ تقلید جهانی شیعه در نجف اشرف است، حضرت آیت الله العظمای شیخ محمد اسحاق فیاض که از غزنی است. مراجع بزرگوار تقلید جهانی شیعه فعلا در عراق هست. مراجع تقلید شیعه هم فعلا در قم هست و در خود افغانستان هم الحمدلله مراجع تقلید شیعه است. ولی ما فکر میکنم که هر کسی با کمترین تحقیقات وقتی انجام بدهد میفهمد که حوزه های علمی شیعه به هیچ کدامی از حکومت های جهان معاصر امروزی و در طول تاریخ هم به حکومت ها وابسته نبوده. ممکنه مرجع تقلید اتباع ایران باشه، ممکنه مرجع تقلید از اتباع عراق باشه، ممکن از اتباع لبنان باشه یا از اتباع افغانستان باشه. یعنی این حوزه های علمیه با مراجع تقلید وابسته اند، نه به حکومت هایی که مراجع تقلید در او کشورها زندگی میکنه. لذا در حوزه های علمیه شیعه نوعاً همی پولی مصرف میشه که توسط مردم به مراجع بزرگوار تقلید پرداخت میشه به عنوان وجوهات شرعیه تحت عنوان خمس و رد مظالم و سایر صدقات. لذا حوزه های علمیه شیعه در طول تاریخ شیعه به حکومت ها وابسته نبوده.
در اهل تسنن اتر یک مرجع موجود نیست تا جایی که ما تعقیب کردیم در بعض مسائل از او مرجع مثلا حکم صادر شوه که اینی موضوع اتر باید باشه و این موضوع اتر. منتها در مقایسه به اهل تسنن، اهل تشیع مراجع دارن که در بعض مسائل اینا امو فیصله خود میکنن، نظر به او حرکت میشه. منتها در افغانستان هر کس که بسلا ملای مسجد هم باشه فرمان صادر میکنه که مثلا چند قمچی زده شود. یک مرجع مشترک مرکزی قوی در جهان سنی اهل تسنن موجود نیست. شما این موضوع را چقدر مطالعه کردین؟ یعنی اتر یک چیزی که سوال کردم درست است یا غیر منطقی است؟ شما چه فکر میکنین؟
ببینید اولا که صدور فتوا هم در فقه مذاهب اسلامی اهل سنت و هم در فقه شیعه، صدور فتوا و صاحب فتوا شرایط را داره. هر کسی نمیتواند از پیش خودش فتوا صادر کنه. یعنی صدور فتوا از لحاظ علمی، از لحاظ تقوا، از لحاظ موقعیت اجتماعی اینا شرایط را داره. و مراکزی در جهان اسلام به اصطلاح وجود داره. مثلا الازهر شریف صلاحیت صدور فتوا را دارد. مراجع بزرگوار شیعه هم مراجع تقلید هم صلاحیت صدور فتوا را داره. ما امروز حضرت آیت الله العظمای سیستانی حفظه الله، حضرت آیت الله العظمای فیاض و سایر مراجع را ما امروز داریم که مراجع تقلید شیعه که هر مرجعی که هر فردی که میخواهد مرجع تقلید شود در فقه جعفری شرایطی را داره، با احراز او شرایط میشود مرجع. وقتی مرجع شد طبیعتا صلاحیت فتوا را هم داره. و این مراکز امروز از جهان اسلام متعدد است، هم الازهر شریف است و هم ممکنه مراکز دیگری باشد. امروز ما مراجع بزرگوار تقلید که سلمه الله من جمیع الافات والبلیات، مراجع تقلید ای توانی فتوا را داره و طبیعتا فتوای هر مرجع برای مقلدینش نافذ است. خب این مقرراتی را داره، شرایطی را داره که شاید در این مصاحبه زمان برای توضیحش نباشه، ولی فتوای هر مرجع تقلید در فقه شیعه برای اونمو افرادی که از او تقلید میکنن به اصطلاح اعتبار دارد و نفوذ داره. یکی باز او به اصطلاح حکمی است که حاکم شرع و ولی فقی صادر میکند، باز او حکمی که حاکم شرع و ولی فقی صادر میکنه او باز نفوذ دارد بر همه احادی مردم، حتی بر مراجع تقلید هم باز رعایت اون حکم ولی فقی لازم است.
محترم دکتر محمد حسین جعفری قندزی رئیس شورای عالی علمای امامه افغانستان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه اختصاصیتان.
سلامت باشین، تشکر از شما که این وقت را فراهم کردید. تشکر میکنم.